بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. در جلسات گذشته حدیثی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خطاب به جناب ابی ذر نقل شده و یکی از جامع ترین مواعظی است که از اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین به دست ما رسیده، مورد بحث و گفتگو قرار دادیم به دنبال بحث‌هایی که سال‌های گذشته داشتیم، تا رسیدیم به این عبارت یا عبادر لیعظم جلال الله فی صدرک فلا تذکره کما یذکره الجاهل عند الکلب اللهم اخزه و عند الخنزیر اللهم اخزه. موضوع این عبارت، این فراز از مواعظ رسول اکرم صلی الله علیه و آله، یاد خداست. ذکر و یاد خدا در قرآن کریم و در روایات شریفه خیلی مورد اهتمام واقع شدیم. روایات و آیات فراوانی در این زمینه داریم که اگر مجموعش جمع آوری بشه خودش یک کتاب خواهد بود. و در این زمینه پیرامون موضوع ذکر مطالب متنوعی تحت عناوین مختلف مطرح شد. تشویق به ذکر، بیان فوایدش، فواید دنیویش، فواید اخرویش، کمیت ذکر، کیفیت ذکر، مکان ذکر، زمان ذکر، در همه این موضوعات و موضوعات دیگری آیات و روایات زیادی وارد شده. امر به ذکر خدا در قرآن کریم اونقدر بیان است که احتیاج به توضیح نداریم. نکته ای که خوب روش تأکید کنیم این است که نمازی که اونقدر اهمیت داره در اسلام و عمود دین نامیده شده، هدف از نماز ذکر خدا ذکر شده. اقیم الصلاة لذکری. همون اندازه ای که هدف اهم از وسیله هست و غایت از ذی‌الغایه، از این عبارت میشه استفاده کرد که ذکر از خود نماز اهمه. البته این احتیاج به توضیح داره که نماز مشتمل بر ذکر هم هست. چگونه نمازی به خودش مشتمل بر اذکار و فراوانیست و بر آیات قرآن و حرکات دیگری، این چگونه وسیله هست برای ذکر، خود این احتیاج به توضیح داره. ولی اجمالا از اینجا میشه فهمید که ذکر یک مفهومیست، یه حقیقتیست از نظر قرآن کریم که مثل نماز با اون اهمیتش میشه اون را وسیله دانست برای این ذکر. حالا اشاره ای بکنم اینجا احتیاج به توضیح بیشتر داریم که نماز حتی برای همین اسکلت نماز، حرکات و سکنات و اقوالی که خونده میشه صدق میکنه. ذکر اون حالت قلبی است که موجب توجه انسان به خدا میشه و رابطه بین دل انسان و ذات اقدس الهی برقرار میکنه. میگن این نماز را بخونید تا این که اون حالت قلبی برای شما برقرار بشه و ارتباط قلبی بین شما و بین خدای متعال حاصل بشه. به این معنا نماز میتونه وسیله باشه و اون ذکر یعنی برقراری ارتباط قلبی با خدا اون غایت بشه و طبعا اون اشرف است. البته اشرف هست معناش نیست که جدای از نماز است، در خود نماز این حالت حاصل میشه، ولی این عمل را انجام بدید از اون جهتی که عمل است، وسیله است برای اون حالت قلبی. یه توضیح مختصری بود که چگونه میشه نماز را ما وسیله بدونیم و ذکر را بگیم هدف است و اشرف است حتی از خود نماز. به هر حال درباره این که ذکر زبانی هست، ذکر قلبی هست، کدومش اهم است، کدومش اشرف است، ذکر در علانیه و در جلو دیگران خوبه باید گفته بشه یا در خلوت، کدومش مهمتره، اثر هر کدوم چیه، اونقدر در این زمینه ها ما روایات زیاد داریم که همینطور که عرض کردم میشه کتابی نوشت دارای فصول مختلف، هر فصلی را اختصاص داد به یک مبحثی از مباحثی که در اطراف ذکر هست. از جمله یکی کمیت ذکر است که مورد تأکید واقع شده، یکی کیفیتش است. در قرآن دو جور ما تأکید داریم، یکی تعبیراتی از این قبیل داریم که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و تعبیراتی شبیه که تأکید روی کثرت ذکر است، کمیت ذکر روش تأکید شده که یک بار و دو بار و اینا نیست، فراوان باید ذکر خدا بود، ذکر خدا کم. و در همین زمینه روایاتی داریم که لکل شیء حد، خدای متعال برای هر چیزی یه حدی قرار بده. نماز رو تا 5 وقت بخونید 17 رکعت نماز واجبه، بعدش دیگه واجب نیست. مستحباتش هم نوافلش هم دو برابر واجباته. حج یک مرتبه در عمر واجبه. این تعبیرات روایت دیگه از میکنه مضمونه بده. همه چیز حدی دارد غیر از ذکر خدا که هیچ حدی نداره. اذکر الله ذکرا کثیرا، هر چی بگید باز هم جای امتثال این امر هست. این یک نحو آیاتی است که درباره اهتمام به ذکر و تشویق به ذکر خدا وارده که موردش کمیت ذکر است. اما یه دست دیگه آیات و روایات داریم که ناظر به کیفیت است. مثلا در آیه‌ای که دنبال آیات حج هست می‌فرماید فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَائِكُمْ اَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. نمی‌فرماید اَوْ أَكْثَرَ ذِكْرًا. وقتی مناسک حج تمام شد خیال نکنید دیگه این بار از دوش شما برداشته شد و دیگه آزاد شدید، تکلیف سنگینی بود ادا کردید و دیگه تموم شد. نه، تازه اذا قضایتون مناسکتون فذکرو ما. بعد از اینکه همه اعمال حج تموم شد تازه به ذکر خدا بود مرزید. کذکرکون آبارکون، که حالا این تشریح برای چی هست مفسرین نکته ذکر کردن عرض بنده در این زمینه نیست. شاهد ازم اون کلمه بعدی است که ذکرکم آبائکم او اشد ذکرا. نمی فرماد اون اونقدر که پدرانتون را یاد میکنید یا بیشتر. میفرماید انسان که پدرانتون را یاد میکنید یا شدیدتر. اینجا به جایی که قلت و کثرت مطرح باشه، مسئله ضعف و شدته. ضعف و شدت مربوط به ذکر لفظی نیست. منظور این نیست که مثلا لفظ لا اله الا الله را خیلی غلیظ بگید، یا های مثلا سبحان الله را خیلی از کنج حلق بگید تا بشه اشد و ذکرن. این شدت و ضعف مال یاد قلبی است. توجه دل هست به شدت و ضعف داره. پس ذکر این وقت قلت و کثرتش مطرح هست، یا زمانش، یا حالش، یا مکانش. مثلا روایت داریم در این که اگر مجلسی برپا بشه و یک و دو نفر یا چند نفر بنشینند و در اون مجلس یاد خدا نکنند، روز قیامت اون مجلس حسرت خواهد بود. اینه که گفته شده وقتی مجلس تمام شد لااقل این آیه رو بخونید، سبحانک سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. مستحبه که در پایان هر مجلسی این سه تا جمله تلاوت بشه. البته در بعضی روایات هست انم ذکرنا من ذکر الله، اگر در یک مجلسی یاد خدا نشه یا یاد ما نشه حسرت خواهد بود. یاد اولیاء خدا هم شعاریست از یاد خدا، یکی از جلوه های یاد خدا است. پس اینطور نیست که برای ذکر یک مجلس خاصی باید در نظر بگیرید. هر مجلسی باید در قرار شد به هر عنوانی نباید از ذکر خدا خالی باشه. مکان چه مکانی باشه، حتما باید در مسجد باشه که آدم بره ذکر خدا بکنه، یا سایر مکان اماکن متبرکه، یا نه هر جایی. در یک حدیث قدسی هست که حضرت موسی علیه السلام علیه السلام عرض میکنیم که خدایا در بعضی جاها و در بعضی از حالات هست که من خجالت میکشم از این که توجه به تو پیدا کنم و ذکر تو داشته باشم. خب پیداست چه حالاتی و چه جاهای منظور. خطاب شد که ان ذکری حسن علی کل ما، در هر حالی هست، در هر جایی هستی ذکر خدا را ترک نکن. حتی در بعضی از روایات هست که ذکر شده هین یبول، حتی در حال بول کردن هم خدا را فراموش کرد. به هر حال در زمین های مختلف عرض کردن روایات اینها بریم. من جمله یکی از موضوعاتی که مورد توجه واقع شده مسئله کیفیه ذکر است. ما معمولا ذکر را همین از کار لفظی میدونیم، در صورتی که با توجه به همین آیهی که تلاوت کردم معلوم میشه که ذکر ضعف و شدت داره و اون ذکری که ضعف و شدت داره یاد قلبی است، ولذا ذکر لسانی کثرت و قلت نداره نه ضعف و شدت. این نکته ایست که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در زیل همین آیه رو اشد به ذکرن اونجا توجه دارد، که از این آیه استفاده میشه که ذکر حقیقی مال قلب است، ذکر زبانی حاکی هست از اون حالت قلبی، همونطور که لفظ حکایت میکنه از معنا. در این فرازی که از این روایت شریف خوندم ناظر به همین جهت هست، راجب کیفیت ذکر هست. ما ها عادت کردیم اولا ذکر رو هم ذکر لفظی میدونیم، بعد هم همین قالب ذکر را دیگه کافی میدونیم. وقتی میگن ذکر خدا بگیم این تسبیح دست بگیم و بگیم الله اکبر یا سبحان الله یا سایر تسبیحات، یا این دستگاهات اربعه که در روایات هست از بهترین اذکار است. اولا در روایاتی هست که می فهمند این نیست منظور از ذکر سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، حتی ذکر شده همین دستگاه کرد. منظور از انم ذکری که اینقدر تأکید شده یاد خداست در مواقعی که انسان باید تکلیفی را انجام بده یا گناهی را کرد. یاد خدا باشی یعنی موقعی که باید دستور خدا را عمل کنید یاد خدا بیفتید تا عمل کنید اون وظیفه. اون جایی که باید گناه را ترک کنید یاد باشید که خدا نهی کرده از این کار و خدای متعال حضور دارد که شما اجتناب کنید از گناه. البته مسلمان از کار لفظی هم مورد توجه هست، مورد تأکید هست. روایاتی که تعیین کرده از کاری را چند مرتبه بخونید، چقدر بخونید، کجا بخونید، مخصوصا در تعبیرات نماز، اینا مسلمان همین از کار لفظی مراد دارد. ولی رابطه لفظ و معنا، رابطه ذکر لفظی با ذکر قلبی مثل پوست و مغز میمونه. حقیقت ذکر، لب ذکر، اون حالت قلبی است. ذکر لفظی یک لباس است. در اینجا یک نکته ای که احتیاج به توضیح داده بشه این است که چه ربطی هست بین ذکر لفظی با اون توجه قلبی. یه مطلب، یکی این که حالا این چه مسئله مهم نیست اینقدر تأکید شده روش، این همه آیات و روایات در این زمینه وارد شده، حتی از قدم به عنوان هدف نماز معرفی شده، مگر چه نقشی داره در زندگی انسان، در سعادت انسان، در تکامل انسان که اینقدر مورد تأکید واقع شده؟ مگه اونایی که ذکر خدا نمیگند یا توجهات قلبی ندارن چی کم دارن؟ اگه آدم ذکر نگه چطور میشه؟ چرا اینقدر اهمیت داده شده به ذکر؟ و بالاخره این مسئلهی که از کلام مربوط به کیفیت هست که در متن این روایت نمید، اون دو مسئله یک قدر توضیح بدیم، بعد بپردازم به توضیحی درباره متن. ما وقتی کلامی را ادا می کنیم، سخنی می گیم، چیزی به زبان میاریم، قطعا قبل از این که به زبان بیاریم معنای رو در دل تصور کردیم، یک معنای رو قصد داریم به دیگری تفهیم کنیم در مکالماتمون. معمولا سخن گفتن انسان ها برای این است که مقصود از خودش را به دیگری تفهیم کنه. ولی گاهی هم هست که از گفتن یک لفظی تفهیم معنا به دیگری مراد نیست، بلکه یک نکته های روانی خاصی ملموس. مهمتر از همه تلقینه. هم اتفاق می دونید یکی از دستوراتی که روانشناس ها برای روانپزشک ها در موارد زیادی تأکید می کنن روش، تلقین است که به صورت الفاظی ادا می شید. البته اونا آدابی هم برای ذکر می کنند، برای این تلقین مؤثر باشه، تأثیر خودش رو ببخشه. مثلا در جای خلوتی باشه صدا برونام چجور مثلا بلند کنید، به چند اندازه چند مرتبه تکرار کنید تا این کلام در روح شما اثر بکنه. به هر حال قبل از این که ما لفظی را ادا بکنیم، چه برای این که به دیگری معنایی را القا کنیم و چه برای این که اثری در روح خود ما ببخشد، یه معنایی را تصور میکنیم، چیزی را، مفهومی را داریم، اون رو میخوایم تأکیدش کنیم یا برای خودمون یا برای تفهیم دیگران. هیچ وقت نمیشه که انسان عاقلی لفظی رو ادا بکنه بدون اینکه معنایی رو قبلا براش تصور کرده باشه. بله، گاهی دیده میشه که بعضی از این کسانی که کارهای غیر عادی انجام میدن مثلا منتری دستور میدن که بخونید، از این جنگیرا و از اینا میگن یه چیزی بخونید، این طرف هم نمیفهمه اصلا یعنی چی، هیچ معنایی هم ازش درک نمیکنه. اون میگن این لفظ رو اینجور بخونید فلان اثری رو میبخشه. حالا این چقدر راسته چقدر دروغه سر جای خودش، اما به هر حال این چیز شاذی است در مکالمات عرفی انسان. اون وقتی که میخواد مطلبی رو به دیگری تفهیم کنه یا میخواد به خودش تلقین کنه، معنا را تصور میکنه، به این لفظ را حاکی از اون معنا کنه. وقتی ما از کار لفظی را به کار میبریم، همین تسویات اربعه یا چیزهای دیگه یا اجزایش را از کار دیگری، قائلش این است که ما اول معنایی را تصور میکنیم و این لفظ را حاکی از اون معنا قرار میدیم. منتها نه برای اینکه معنا را به خدای متعال یا به ملائکه یا به دیگران القا کنیم، تفهیم کنیم، قصد مکالمه و محاوره نیست. عمده اثری که از ذکر لفظی منظوره تأثیری است که در روح خود انسان میبخشه، ولی این اثر در حقیقت مال معناست. لفظ ابزاری است، نه اینکه این لفظ ولو یه لفظ مهملی هم بود این اثر رو میبخشید. وقتی ما مثلا میگیم الله اکبر و این را به عنوان یک عملی که مقدس هست و تأثیر در سعادت ما در کمال روح ما داره ادا میکنیم، این منظور این نیست که این الف و لام و الی آخر، این الفاظ این حروف از اون جهتی که یک لحظی است یک صوتی است این آثار رو میبخشید. نمیگم من الفاظ و اسباب معنا نداره، اما اونجا که میگن ذکر خدا دیدی، منظور این نیست که فقط یک صوتی از دهن شما خارج بشه، منظور است که کلام معناداری را ادا کنیم، اونچنان که هر کلامی به عنوان حاکی از معنا ادا می شود. فرقی که با سایر کلمات داره اینه، این با سایر سخنان اینه که معمولا سخنان دیگه برای تفهیم مطلب به دیگران است، اما این برای این است که اون معنا در نفس شما اثر ببخشد. پس هر ذکر لحظی مسبوق است یک مرتبه از یاد خدا و ملحوق باید باشد به یک مرتبه عالی تری. آدم وقتی میخواد ذکر بگه اول به یاد خدا میفته که ذکر میده. اگه به کلی غافل باشه از این که خدایی هم هست علیاذ بالله، غافل مزدور و در مقام ذکر گفتن بر نمیاد، ولو هر قدر این توجه ضعیفم باشه، عادت به طور متعارف ما اول توجه پیدا میکنیم بگیم که خدایی هست، بعد در مقامی برمیاییم که ذکری بگیم، کلامی را ادا کنیم که حاکی از یاد خدا باشه. پس یک مرتبه از یاد خدا ابتداعا در ما پیدا میشه که به یاد این میفتیم که ذکری بگیم، ذکر خدا بگیم دیگه. ارتکازن یه مرتبه ضعیفی از یاد در دل ما هست. پس با این لفظ میخوایم چه کار کنیم؟ این که میگیم تلقین کنیم، این که میگیم اثر در روح ما ببخشه، منظور اینه که اون مرتبه ضعیف قوی بشه، توجه ما بیشتر جلب بشه، تمرکز پیدا کنیم. اول یه توجه مبهمی بود، مثل اینکه در یک آن آدم خیلی چیزها یک توجه مبهمی بهش داریم. منظور از این که این لفظ را به زبان بیارن، ذکری را ادا بکنن، به خصوص در نماز، این است که اون توجه قوی بشه، توجه نفس که پراکنده بود و یک جزئی از توجه نفس معطوف به خدا می شود، در اثر گفتن این ذکر متمرکز بشه و توجه قوی تر بشه. پس طبیعت ذکر لفظی اینه که اولا مسبوق به یک ذکر قلبیه، ضعیف باشه و در اثر این اون حالت ضعیف مبدل بشه به یک حالت قوی. یه مرتبه نازل‌تر از فایده برای این ذکر لفظی تصور میشه و اون اینه که اگر قوی‌تر نمیشه اقلا استمرار پیدا کنه. اون توجهی که من پیدا کردم این در معرض زواله، حالات ما دائما داره تغییر میکنه، به یاد خدا افتادیم بعد هم فراموش میکنیم. برای اینکه اون حالت قلبی استمرار پیدا کنن از ذکر لفظی کمک پیدا کنن، مدد بشه برای اینکه اون حالت بقا بده. پس دو تا هدف میتونیم داشته باشیم، یکی بقا اون توجه قلبی، یکی هم قوت و شدتش. البته این دومی مهمتر. حالا اگر ذکر گفتن ما به یک صورتی در آمد که این فایده ها برش مترتب نمیشه، یعنی هیچ تأثیری در این که توجه قلبی ما نسبت به خدا داشته باشیم ندارد، حتی به عنوان بقای توجه قلبی، آیا چنین چیزی میشه؟ بله میشه. و اون وقتی است که به صورت یک عادت خشک در میان که یک لقلقه زبانی است و هیچ دیگه توجهی به معناش نیست. چنین چیزی هم میشه؟ بله میشه، همه ما میتونیم تجربه کنیم. کسانی که انواع عادتها را دارن، چه عادتهای در زبان زبانی و چه عملی، مثلا عادت در تصویر میگردونه، یه وقت میدونی بدون اینکه هیچ توجهی داشته باشه که اصلا تسبیحی در عالم هست یا نه، در جیبشون تسبیحی هست یا نه، این تسبیح بگردونن برای چی، بدون هیچ توجهی دستشون میره تو جیب، تسبیحشون در میارشون رو بگرد میدونن، یا با دستشون انگشتشون بازی میکنه، یا کسان هیچ عادت کردن یک الفاظی را به خصوص بچه ها مثلا یا الفاظ رو میگن عادت کرده، اصلا بدون توجه یهو به زبان جاری میشه. اگر ما به امور قلبی و خیالیمون توجه کنیم خواهیم دید که از این چیزها زیاد داریم. خیلی هستن که عادت کردن به این چیزهایی در ذهنش خودشون تصور کنن، بیخ بیخ اختیار یهو این توجه به صورت ذهنی در ذهن آدم میاد و بدون اینکه نه قصدی کرده باشه و نه بهره ای از این ببره، صرف یک عادتیست، عادت خوش به خوش. کسانی که فکر کردن که ذکر همین، همینه که به زبان این چیزی بگن، ابتدا ممکنه که با توجه شروع کردن فکر کردن دیدن روایتی شنیدن که کسی مثلا تسبیح از زهرا بگه چقدر ثواب داره یا فلان ذکر چقدر ثواب داره، اینو گفتن کم کم عادت کردن. تو این متصوفه و دراویش و اینا هستن که اونایشون که البته غرض مرضی ندارن، گول خورده هستن، کسانی هست که این عادت کردن به لفظ الله یا ما لا از الله یا الفاظ دیگری، اصلا بی اختیار همیشه این لفظ از ذهنشون صادر میشه. خب این بهتر از اینه که فحش بدن به لفظ دیگری بدن، این اندازه مزیدیت رو داری، اما آیا چند داره تأثیر داره در روحشون در قلبش؟ یه نمونه های از این یاد خدا و اسم خدا را میشه پیدا کرد که همه میتونیم بفهمیم هیچ تأثیری نداره. پیدا میشن کسانی که عیاذ بالله اصلا در باره خدا اعتقادی ندارن، یا منکر هم سریم، قبل از انقلاب که زیاد بودن، حالا الحمدلله خیلی ها مستحصر شدن و دیگه اینا کم پیدا میشه، ولی به هر حال گوشه و کنار هستن کسانی که هیچ اعتقادی به خدا ندارن، اما طبق عادات و رسوم وقتی از همدیگه جدا میشن میگن خداحافظ. اصلا توجهی نداره که خداحافظ یعنی چی و چرا اینا میگه و خدا یعنی خدا، فقط یه لفظی میگه به عنوان احترام، عادتیست، وقتی از هم دیگه جدا میشم میگم خداحافظ. اگر رسم این بود که یه لفظ دیگه بگن همونو میگفت، هیچ توجهی مثلا به معناش نداره. اگه کسی بهش بگه آقا تو که به خدای معتقد نیستی، میگه بله من معتقد نیستم، پس چرا این گفتی؟ عادت احترامه. عکسش هم هست در فرهنگ‌های مختلف، در فرهنگ عامیانه خودمون اینجور الفاظ هست، در عربی هم هست، در زمان سابق هم بوده. مثلا توی زمان عادی خودمون گاهی کسی میگه خدا خفت کنه، یا عکسش خدا خفت نکنه. ممکنه کسی این را بگه که اصلا معتقد به وجود خدایان نمیشه، اما عادت شده، یک عبارتیست گفته میشه در مقام مثلا تعجب یا در مقام تمسخر یا چیزهایی از این حالا در بین عرب ها مرسوم بوده که وقتی سگ یا خوک میدیدن میگفتن الله مخزی، مثل خدا خفت کنه ای که ما میگیم، یه همچین تعبیر میگفتن الله مخزی. و این طوری عادت میشده که دیگه توجه نداشتم اینکه یک دعاست، دارن از خدا میخوان که مثلا کاری انجام بده، یه لغلغه لسانی بود. در این روایت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به جناب عبیزر می فرماین وقتی می خواهی یاد خدا کنی، عظمت خدا را اول در ذهن خودت، در روح خودت تصور کن، یاد خدا ناشی از اون احساس عظمت باشد، نه مثل این که من نه این که مثل این که مردم عادت کردن گاهی میگن الله مخزیه الله مخزیه، این یاد خدا نیست، این لغلغه زبانیست. حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید، یا عبادم لیعظم جلال الله فی صدرک، باید جلال الهی در سینه تو، در دل تو، در روح تو عظمت تو شروع شد. تا وقتی یاد خدا میکنی اون حالت خضوع و خشوع تو پیدا بشه در مقابل یک عظمت بی‌نهایت. فلا تذکره کما یذکره الجاهل عند الکلب الله مخزیه و عند الخنزیر الله مخزیه، تو مثل اون آدم نادانی که وقتی سگ و خوک میبینه میگه الله مخزیه، اسم الله را میاره، ذکر خدا گفتنت اینجوری نباشه که صرف یک لغلغه زبانی باشه، مثل خدا خفت کنه این نباشه که مثلا فارسا میگن یا در زبانهای دیگه هم کم و بیش براخره اینجور تعبیرات هست، اینجور نباشه که توجه به معنا نداری، یک لغلغه زبانیست، یک چیزی به زبان میگید رو هیچ تأثیری هم در روح تو نداره. اون ذکر خدا که اینقدر اهمیت داره به خاطر این است که معناش باید در روح تو اثر ببخشه، رابطه قلبی تو را باید با خدا تقویت کنه، تو را باید از زمین به آسمان ببری، از فرش به عرش ببری. اون یه همچون هنری داره، اما همینجوری میگه الله مخزیه الله مخزیه، یا میگه الله مرزقنا، یا دعاهای دیگه ای که میکنیم و هیچ توجهی به معنا نباشه، عادت باشه، لغلغه زبانی باشه، این فایده نداره. سعی کن اول عظمت خدا رو در ذهن خودت درک بکن، توجه به جلال الهی پیدا بکن، تا قلبت در مقابل اون خضوع باش پیدا کنی، تا وقتی که یاد خدا میکنی این یاد اثر ببخشه در روح تو. رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله. السلام علیکم.